لذت بردیم. انشالله که این فرصت برای شما هموطنان عزیز جان هم فراهم بشه که در تعطیلات نوروز برید اونجا و کلی لذت ببرید. اما در حالی که رسیدیم به ساعت 9 صبح، دعوتتون میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو که مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره‌های علمی برتر رو در سال 97 داشته باشیم، اونم با نبض دانش.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من محمد رضا رضایی هستم، از برنامه نبض دانش در رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. برنامه‌ای که در اون مروری داریم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97، و در این برنامه مهمان ما محمد جواد ترابی، روزنامه‌نگار علم هست و قرار هست سفری داشته باشیم به دنیای فناوری فضایی و آنچه که به کمک این فناوری ما تونستیم در منظومه شمسی فراتر از اون کاوش بکنیم. محمد جواد سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، فرسته نوروز هم خدمت همه عزیزان تبریک میگم.
خیلی خوشحالم که دوباره در استودیوی رادیو گفتگو میبینمت. چه خبر از دنیای فناوری فضایی و به نظر میرسه مریخ دوباره سر صدا داشته در سال 97؟
امسال که خیلی خبرساز بود مریخ، از جمله از دست دادن یکی از محبوب ترین فضاپیماها مریخ نورد اپورتونیتی یا فرصت رو ما دست دادیم بعد 15 سال، ولی از دست دادن همراه با افتخار بوده، به خاطر اینکه این مریخ 90 تصور می‌شده که فقط برای 90 روز کار برنامه‌ریزی شده، ولی 15 سال کار کرد، بیش از 40 و اندی کیلومتر روی سطح مریخ رکورد زد و میگه که رکوردی که به ثبت رسوند این مریخ نورد رکوردی بودش که تا الان هیچ رباتی در خارج از زمین نتونسته به نام خودش ثبت بکنه و سوای اون دو برابر همزاد خودش عمر کرد. مریخ نورد اسپریت یا روح 7 سال عمر کرد، این 15 سال عمر کرد، ولی خب بعد از طوفانی مریخی که امسال در نوردید سیاره سرخ رو، اتفاقی که افتاد اینه که عملا ارتباطش با زمین قطع شد، چون ما میدونیم که انرژی اینا از طریق سلولای خورشیدی تامین میشه. وقتی طوفان خورشیدی مریخ میاد، وقتی گرد و غبار بلند میشه روی سطوح آرایه‌های خورشیدی میشینه، عملا انرژی که کسب میکنن بسیار کمه، به علاوه اینکه حالا در گیر و دار شنهای روان هم بارها گیر کردن خیلی از این ابزار ادوات. و اون چیزی که هست، خب درسته که ما یه مریخ نورد رو از دست دادیم، ولی یه مریخ نشینه بسیار جذاب به نام اینسایت راهی سیاره سرخ شد تا اطلاعات جدیدی از مریخ برای ما مخابره بکنه. حالا ما یه مریخ نورد رو از دست دادیم که حرکت میکرد، ولی یه مریخ نشین رو داریم. خب خیلی هم میگن که خب مثلا مریخ نشین به چه درد میخوره؟
اصلا فکر کنم ماموریت اپورتونیتی و اینسایت خیلی متفاوت هستش.
اصلا مریخ نورد معمولا میرن تو مناطقی که عوارض مریخی زیاد باشه و بتونن بررسی‌های مختلف بکنن،
مثل کوه و لایه‌های رسوبی و
دقیقاً گودال و برخورد و چیزهایی که میتونه بهشون اطلاعات خاص بده، در صورتی که به منطقه‌ای کاملاً خالی از عوارض مریخ نشین انسایت راهی شد و به خوبی فرود اومد. ابزار ادوات خودش هم پخش کرده، از جمله یک لرزه نگار مریخی که این لرزه نگار قراره برای اولین بار تقریباً اطلاعات جامعی، حالا پیشتر بالاخره کارهایی شده، ولی اطلاعات جامعی از لرزه‌های مریخی به ما بگه و بدونیم که داخل مریخ چه میگذره.
الان اون لایه‌هایی که داخل مریخ هست رو بتونیم کاوش بکنیم.
بله، و برای همین کار یک حفار 5 متری داره که میره داخل سطح مریخ و از لایه‌های درونی مریخ با توجه به حرارت سنجی که داره و امکان و ادوات و ابزارهایی که روی این حفار در نظر گرفته شده، برای ما اطلاعات ارسال میکنه، داده ارسال میکنه که حالا تبدیل به اطلاعات میشه و شناخت ما رو از درون مریخ بیشتر از پیش میکنه. ولی خب نباید فکر کنیم که چون خیلی‌ها میگفتن قلب مریخ رو قرار برامون شناسایی کنه، نمیدونم، نه، یه 5 متره، 5 متره یک حسگره، حالا میره داخل سطح مریخ و نگاه ما قراره که با توجه به همین کاوش‌هایی که سازمان‌های فضایی مختلف از جمله سازمان فضایی اروپا به واسطه مدارگردهاش و البته می‌دونید که چند تا از ماموریت‌های مریخ نورد و مریخ نشین که در سال‌های آتی منتظرش هستیم متعلق به سازمان فضایی اروپا است. سازمان فضایی ناسا که حالا مریخ نورد و مریخ نشین‌های بیشماری در سال‌های اخیر چندین مریخ نورد و مریخ نشین داشته و موفقیت‌آمیز بوده و حالا سازمان فضایی مثل هند که تونستن حداقل مدارگرد و ماهواره خودشونو به گرد مریخ برسونن،
مانگالیان فکر میکنم،
بله، آره، امام یا مانگالیان، ولی خب خیلی از سازمان فضایی هم هنوز نتونستن به مریخ نزدیک بشن، مانند سازمان فضایی روسیه که بیشتر با شکست همراه بوده.
مثلا کلا مریخ سیاره خیلی عجیبی هست، ما بخش مهمی از ماموریت کاوشون به این سمت این سیاره پرتاب شده اما توان نیمی از اونها موفقیت‌آمیز بوده. این سایت میتونه تولدن چقدر روی مریخ فعالیت خواهد کرد؟ شما می‌خوام این مقایسه‌ای داشته باشیم با اپورتونتی.
مدت ماموریتی که براش برنامه‌ریزی شده 709 سول یا حالا بهتر بگیم روز مریخیه، اولوش 2 سال زمینی میشه و از اون مقدار تقریبا 1/7 گذشته ایشاد میشه گفت نزدیک 100.
وقتی که در مورد ماموریت اپورتونتی گفتی که 15 سال روی مریخ فعالیت کرده، حدودا تقریبا اندازه نیمی از عمر من و شما هستش که این کاوشگر روی مریخ فعالیت داشته. ممنون. به بخش دوم گفتگومون خواهیم رفت، بریم یک میان برنامه بشنویم چهره سال هست و بعد برمیگردیم ادامه گفتگومون رو با محمد جواد ترابی خواهیم داشت. چهره‌های اقتصادی سال 97 رو میتونیم دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های ویلیام نوردهاوس و پل رومر بدونیم، کسانی که تونستن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2018 بشن و اونها پژوهش‌هایی رو در رابطه با تغییر اقلیم و نوآوری‌های تکنولوژی بر تحلیل‌های بلند مدت اقتصاد کلان انجام دادن. ویلیام نوردهاوس استاد 77 ساله دانشگاه بیل آمریکا با زمینه تخصصی اقتصاد کلان و اقتصاد محیط زیست که رساله دکترای خودش رو با راهنمایی رابرت سولو تدوین کرده. سولو خودش در سال 1987 جایزه نوبل اقتصاد رو گرفته بود. نوردهاوس برای وارد کردن تغییرات اقلیمی در تحلیل‌های بلندمدت اقتصادی کلان شایسته دریافت این جایزه شد. دیگر برنده نوبل اقتصاد هم پل رومر، استاد 62 ساله مدرسه کسب و کار استرن دانشگاه نیویورک با زمینه تخصصی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصاد بین‌الملل که برای وارد کردن نوآوری تکنولوژی در تحلیل‌های بلند مدت اقتصاد کلان شایسته دریافت این جایزه شده. رومر نیز رساله دکترای خودش رو با راهنمایی دیگر برنده نوبل اقتصاد یعنی رابرت لوکاس تدوین کرد. لوکاس در سال 1995 برای توسعه و کاربرد فرضیه انتظارات اقلایی در تحلیل‌های اقتصاد کلان موفق به دریافت این جایزه شد. به بخش دوم از برنامه نبض دانش رسیدیم. در این برنامه با محمد جواد ترابی مروری داریم بر مهمترین رویدادهای فضایی در سال 97. این نکته رو هم بگم که شما این برنامه رو میتونید از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. همچنین اپلیکیشن ایران صدا هم در دسترس شما هستش که میتونید به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید و شماره پیامکی 30000-1035 هم پل ارتباطی ما و شما هست برای دریافت نظرات و پیشنهادات شما. و در بخش دوم میخوایم سراغ اجرام سیب زمینی شکل منظومه شمسی بریم که اونها سیارک میگن.
سیارک‌های
خبر از سیارک‌های
آره، امسال خیلی خبرساز بودن سیارک‌ها. ما شناختمون داره از سیارک‌ها بیشتر میشه. دلیلش هم حالا سوای
اتفاقا خواستم بپرسم چرا ما به سراغ کاوش این اجرام میریم.
دو تا دلیل داره، یکی اینکه اجرام دست نخورده و نزدیک به ما هستن در منظومه شمسی که میتونن از لحاظ علمی به ما بگن 5 میلیارد سال پیش زمانی که منظومه شمسی در حال شکلی بوده این خب اینا اون زمان انقلاب شکل گرفتن، اون محتوای دست نخورده منظومه شمسی در 5 میلیارد سال پیش چه بوده؟
یعنی درگیر فرسایش نشده، درگیر تحول و تغییر نشده،
نشده یا کمتر شده و بگن که مثلا برامون نشون بدن که آب تو زمین شکل گرفته یا آب اصلا تو سیارک ها بوده، چون یکی از ایده های اینه که یا یکی از تئوری های اینه که آب از جایی غیر از زمین سرشت داشته اومده به زمین، مثلا به واسطه سیارکی یا حالا نمونه دیگه. به خاطر همین علاوه علمی اهمیت داره، علاوه تجاری هم خیلی اهمیت داره. شما میدونید که یکی از پروژه‌هایی که دارن روش سرمایه گذاری میکنن و شرکت‌های مختلفی که دارن تو این زمینه ظاهر میشن تو حوزه فضا برای بهره‌وردی توی تقریبا 1 تا 3 دهه آینده، شرکت‌هایی هستن که روی منابع خاصی که در سیارک‌ها هستن دارن سرمایه گذاری میکنن. شاید ایده خیلی عجیب باشه معدنکاوی فضایی، ولی خب اگه بیایم نگاه بکنیم سهامدارای این شرکت‌های بزرگ چه کسانی هستن و چه سرمایه‌دارانی اومدن دارن سرمایه گذاری میکنن، متوجه میشیم که خیلی قضیه جدی
تر از این هست. بازار جدید را ایجاد میکنن.
بله دقیقا همینطوره. حالا نکته اینجاست که دو تا اتفاق در سال گذشته داشتیم، سال 97 داشتیم. سال گذشته دو تا فضاپیمای ما نزدیک شدن به محدوده سیارکی، برای ما تصاویر جدید مقابله کردن، از جمله فضاپیمای هایبوسا 2. ما
یاد داریم ژاپنی هست،
یه فضاپیمای ژاپنی به نام هایابوسا ابتدا وجود داشت که این برای ما از سیارک ایتوکاوا اطلاعات آورد. حالا جانشین خلفش هایابوسا 2 از سیارک ریوگو این بار برای ما تصاویر و اطلاعات داره مخابره میکنه. علاوه بر این، این فضاپیما تونست خودش رو نزدیک بکنه به سطح سیارک، اونقدر نزدیک تونست تماس برقرار بکنه که بتونه با شلیک یک گلوله و کاویدن یا مثلا جدا کردن قطعاتی از این سیارک محموله رو با خودش حمل کنه، که این محموله رو امیدوارن تا 1.5 سال دیگه، تقریبا هولوش 1 سال دیگه، 1.5 سال دیگه به زمین
چند گرم سنگ و خاک،
دقیقا یه محتوی از سنگ و خاک رو بتونه به زمین بیاره. میدونین که هایابوسا یک خیلی موافقت آمیز نبود، فقط تونست یک ذره چند میکرونی رو با خودش راهی زمین بکنه، ولی این بار به نظر میاد که پروژه تا الان موافقت آمیز بوده. مشابه همین پروژه رو ناسا انجام داده. این پروژه قبلی، این پروژه هایابوسا 2 رو سازمان فضایی ژاپن جاکسا انجام داد. یه فضاپیمای دیگه، یه ملاقات دیگه هم ما داشتیم، اوسیرس رکس بود که رفت ملاقات با سیارک بنو و در رویارویی با سیارک بنو باز ما با یک موجود سیب زمینی شکلی مواجه هستیم که حالا این بار زیر نگاه یک فضاپیمای دیگه قرار داره. قراره که حالا بعد از دادکاوی که داره انجام میده هلوش سال 2023، یعنی تقریبا هلوش 4 سال دیگه، این محموله
اونم قرار نمونه برداری
قرار کنه. نمونه برداری کنه و محمولهشو به زمین ارسال بکنه.
ممنون از توضیحاتت. 1 دقیقه حدودا فرصت داریم، اگر موضوع نکته خاصی هست خیلی خوشحال میشم بشنویم.
امسال خیلی خبرهای ما تو حوزه گردشگری فضایی داشتیم. ویژن گالاکتیک دو بار امسال، یعنی سالی که گذشت 97 میگم، ویژن گالاکتیک که شرکت گردشگری فضاییه که فضاپیماهای زیرمداری رو توسعه میده، تونست دو بار آزمایش موفقیت آمیز داشته باشه همراه با خلبانهای خودش، و حالا در یک مورد همراه با خدمه‌ای که حالا از توسعه دهندگان همون طرح بودن، و انتظار میره تا 1-2 سال دیگه طرح گردشگری فضایی به بار بشینه و شما بتونید با رقمی نزدیک به $200,000 حدوداً برای هر بلیت، یک دور کمتر، یک زیر مدار در
اصل طبعا تو اتفاقی بودن 100 کیلومتری
بریم و برگردیم.
برگردیم.
این اتفاق به نظر میاد که امسال ما باید شاهدش باشیم سال پیش رو. ولی سوای اون، شرکت فضایی اسپیس ایکس تونست یکی از فضاپیماهای خودش به نام کرودراگون رو توسعه بده، فضاپیمای سرنشین دار. تست اولش به اسم دمو 1 با موفقیت انجام شد، بدون سرنشین بود، یک حالا شمایل انسان قرار داده بودن داخل فضاپیما و به ایستگاه فضایی بین‌المللی خودکار متصل شد. ولی شرکت رقیبش یعنی بوئینگ هم قراره که تو روزهای آینده نمونه اول CST-100 استارلاینر رو آزمایش کنه و اونم دمو 1 خودش رو برقرار کنه. این اولین تلاش شاید بشه بهتر نگیم، این اولین باریه که ما داریم بعد 8 سال میبینیم که از جایی بجز روسیه و چین فضاپیماهای سرنشین داری به فضا ارسال میشن، گرچه این فضاپیماهای سرنشین دار هنوز سرنشین نداشتن ولی قابلیت حمل سرنشین رو دارن.
خیلی جالبه، ایالات متحده در سال 2011 شاتل‌های فضاییشو بازنشسته کرد و خب اون موقع وابستگی که خیلی زیادی به روسیه پیدا کرد، اما در سالهای آینده ناوگان مجهزی از فضاپیماهای سرنشین دار رو خواهد ساخت و فضانوردان خودشون رو با اون فضاپیماها به مدار زمین، به ماه و حتی ممکنه به مریخ اعزام بکنه. ممنون از توضیحات خیلی خوبی که دادی محمد جواد. به پایان برنامه‌مون رسیدیم. برنامه نبض دانش، پل ارتباطی ما 30,000-1035 هست. شماره پیامکی، نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما با ما در میون بذارید. موفق و پیروز باشید.
بله دوستان عزیز، نگاهی داشتیم به مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره‌های برتر علمی در سال 97، اونم با برنامه نبض دانش رادیو گفتگو.
آتشی بودم بر جا ماندم، من همه یاران تنها ماندم، آتشی بودم بر جا ماندم، با این گرمی جان در ره مانده حیران، این غم خود به کجا ببرم، با این جان لرزان با این پای لغزان ره به کجا ز بلا ببرم، می سوزم گرچه با
آتش
یک صبح زیبا و با طراوت بهاری به همراه تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و شور و شیرین.
شور و شیرین
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و بزرگوار و از ایران کوچک، از دیار رنگ‌ها و فرهنگ‌ها، شهر کرج، البرز سرافراز در خدمت شما هستم. اینجا خیابان مطهری کنار یک تنور داغ نانوایی، نان بربری، درست آقا رضا؟
بله، نان.
کنار عزیز و بزرگواری هستیم که قرار ما رو با یک شیرینی خوب و خوشمزه این روزها بیشتر آشنا کنه. آقا رضا هر از گاهی توی این تنور فکر کنم اون شیرینی ها رو میتونه درست کنه. قبل از هر چیزی سلام، سال نو بر شما مبارک.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من همین سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
درست گفتم، این شیرینی رو میشه اینجا درست کرد یا نه رضا؟
بله میشه، ما هر از گاهی خودمون درست میکنیم برای خونه، برای فامیل.
اسم شیرینی چیه؟
بله، اسمش به زبان محلی ما اردک میگن.
اردک.
بله،
اردک. چه طعمیه، چه شکلیه، چطور درست میشه، ما رو بیشتر آشنا کن.
بله، شکل به خصوصی نداره. ببینین، چون با دست درست میکنن، از ایام قدیم همینطور تو محلات ما این شیرینی پخته میشد، با دست با حالات کوچیک درست میکنن، میندازن تو مایتابه. به مواد تشکیل دهندهشان روغن زیتون، آرد، تخم مرغ، شیره انگور یا توت فرق نمیکنه. درست میگم که من از بچگی پدر مادرم برای ما درست میکردم، ما هم یاد گرفتیم، الان ما برای بچهای خودمون درست میکنیم. برای
پس یه بار دیگه مرور کنیم چی و چی. روغن زیتون،
روغن زیتون، آرد، شیره توت یا انگور فرق نمیکنه، با تخم مرغ.
خدمتتون عرض کنم که توی همین ایام درست میکنید آقا رضا؟
بله، تو این ایام بیشتره، ولی تو همه ایام درست میکنم. بله، تو این ایام اکثر همشهریامون این شیرینی رو درست میکنن تو منزل همشون، برای اینکه مهمونا برای دیده بازدید میرن، حتما تو همه خونه ها هستش.
چه شیرینی و یا چه نانی رو میشه با این تنور گردان شما درست کرد آقا رضا؟
بله، نونای شیرماله که خب شیرمالای محلیه که با این تنور خودمون میتونیم درست کنیم که مواد تشکیل دهندش همون شیر، آرد.
اطلاع دارم که خوب هم درست میکنید شما، همچنین شیرمالهای محلی خیلی خوبی درست میکنید.
بله، شیرمال خب من خیلی وقت، یعنی از پدرم به این کار رو یاد گرفتم و طرز پختن شیرمال رو و همیشه سعی کردم شیرمالای خوبی بازم. اینطوری که نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی خب دور و بری هم همه میگن واقعا شیرمالای خوبی.
عالیه. الان همینجا هم هست، بعد از این گزارش من یکی از این شیرمالای شما رو میخوریم. تایید خواهیم کرد.
خواهش میکنم، نوشه جانتون.
خیلی متشکرم، انشالله که سال خوبی داشته باشید، سال پر از موفقیت داشته باشید. چه صحبتی دارید برای مسافران عزیز، برای اونهایی که میخوان بیان استان البرز، شهر کرج، یا اونهایی که نه امسال مسیرشون نمیخوره به اینجا؟
کسایی که واقعا کرج میان بیان، از جای واقعا زیبای کرج دیدت کن، از مردم واقعا مهربان کرج. کرج جای واقعا یه شهر با صفای آب و هوای خوب. امیدوارم که در این ایام عید اینجا بهشون خوش بگذره، و کسایی که واقعا خوب اینجا هم نمیان، ایشالله سال دیگه سعی کنه حتما به کرج یه سری بزن. واقعا جای خوبی.
بیان و از این شیرینی ها و نان های محلی این منطقه هم بخورن و لذتش رو ببرن. خیلی متشکرم، منتظر شما شنوندگان عزیز هستیم. خدا